حدیث بندگی هم شور است و هم نگرانی، هم شیرینی پیروزی است و هم سختی سامان دادن اوضاع. امام در تهران است، در مدرسه علوی. پیغام امام می آید. باید دادگاه ها تشکیل شوند. تعدادی از طلاب را خبر می کنند تا زیر نظر آیت الله مشکینی دست به کار شوند. او هم خودش را می رساند. مقابل مدرسه علوی قوغاست. قلب تپنده جهان اسلام آنجا قرار دارد.
من وقتی وارد تهران شدم، شاید روز 23 بهمن بود. خب همه خیابان‌ها سنگربندی شده بود. شهر حالت غیر عادی داشت. آمدیم مدرسه علوی. مدرسه علوی از در کسی رو راه نمی‌داد. اینا که برای می‌خواستن با امام تو همین مدرسه بودیم. از منزل بغلی با نردبان هر کس می‌خواست اونجا بره با مجوزی که می‌گرفت از نردبان می‌رفت وارد مدرسه می‌شد و داخل اون دفتر حضرت امام میشد. ما به همین شکل اومدیم وارد شدیم. فعال ترین کسی که اونجا دیده میشد مرحوم شهید مطهری بود و شهید محمد منتظری بود که این دوتا خیلی فعال به نظر می رسیدن. ما شب هم اونجا موندیم. صبح حضرت امام اومدن تشریف بردن پایین، نماز صبح رو به جماعت با ایشون خوندیم و بعد ما رو تقسیم کردن، رفتیم پادگان. به من ماموریت دادن که بریم پادگان جی. تا ما وارد شدیم چند نفر از این نیروها که مونده بودن اونجا خوشحال شدن که ما رفتیم، یه عمامه به سری رفتیم اونجا، گفتن آقا بیا اینجا الان ریختن میخوان اسلحه ها رو ببرن. رفتیم دیدیم که این چریکای فدایی بود، یا منافقین بودن، خلاصه آمده بودن صف کشیده بودن و خواستن حمله کنن به مقرهای جایگاه سلاح و سلاح ها رو بردارن برن.
میداند که مهمترین کار برگرداندن نظم و آرامش به کشور است. برای خدمت در هر سنگری آماده است. او را برای قضاوت می خواهند. قضاوت بر پایه عدل اسلامی. ارتش که مهمترین بخش حفظ نظم و امنیت کشور است، دچار به هم ریختگی است. گروهی فرار کرده اند، گروهی می خواهند شورش کنند و عده‌ای سودای به قدرت رساندن خودشان را در سر دارند. تشکیل دادگاه‌های انقلاب برای ارتش یک امر ضروری بود.
چند روز بعد که به قم برگشتم، همون اواخر سال 57 بود، خب دادگاه‌های انقلاب تشکیل شد. از طرف حضرت امام آیت الله مشکینی حکم می‌دادن به افراد، به طلبه‌ها، برای اینکه برن دادگاه‌های انقلاب رو ایجاد کنن. اولین جایی که ما رفتیم دادگاه انقلاب رو تشکیل دادیم دزفول بود، بعد در رشت بود، در بهبهان بود که اینجاها رو ما رفتیم دادگاه انقلابش رو ایجاد کردیم.
شجاعت ایشون در کارها بسیار دیدنی و ستودنی هست. در سیاست که همه میدانیم بسیاری از کودتاها و توطئه‌ها رو در اوایل انقلاب ایشون خونسا کردن به کمک دوستان دیگه.
به فرموده قرآن مردان الهی مردانی هستن که مسائل روزمره زندگی، فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی اونها رو از پرداختن به عبادت خدا، بندگی حضرت حق و عرفان اسلامی باز نمی‌داره. از نزدیک شاهد بودیم حاجه‌ها یک برنامه بسیار منظم و منسجمی برای خودشون داشتن. یعنی ضمن اینکه کارهای سیاسی انجام می‌دادن و مسئله قضاوت رو، مسئولیت خطیرش رو به عهده داشتن، همه این مسئولیت‌های اجرایی مانع از این نشد که ایشون به مطالعات خودشون، تحقیقات خودشون بپردازن.
در مجموع من میتونم بگم حدود 10 مسئولیت داشتم تا کنون. همه کارهام هم تأسیسی بوده، یعنی جایی نرفتم که کار آماده باشه. هر جایی آمدم خداوند کمک کرده، عنایت کرده، تأسیس کردم.
پس از مدتی به قم برمیگردد. دوباره به تهران میخوانندش برای تأسیس دادگاه انقلاب ارتش.
ما از قم آمدیم که 6 ماه دادگاه انقلاب ارتش رو تأسیس کنیم که همونجا دیگه موندیم که تا الان سال 96 هستش که هنوز این 6 ماه ظاهرا تمام نشده. نزدیک غروب 17/4/59 بود. من تو دفتر کارم در دادگاه انقلاب ارتش بودم که چهارراه قصر بود، سازمان قضایی ارتش. دیدم آقای سعید حجاریان آمد وارد دفتر شد و گفت یه کار خصوصی دارم. یه چند نفر ظاهرا تو اتاق من بودن، گفت کار خصوصی دارم. اومد نزدیک منو در گوش من گفت امشب قرار کودتا بشه، قرار هستش که مثلا عده‌ای دستگیر بشن و چون من باز حکم دستگیری میدادم من رو هم تو جریان این ماجرا گذاشته بودن. حدود 500 نفر دستگیر شدن که بعد از بازجویی تعداد قابل توجهی از اونها آزاد شدن و بقیه محاکمه شدن. من ضمن رسیدگی به پرونده این کودتاچیا و خصوصا خلبانهایی که قرار بود بمباران کنن و عده‌ای از مردم رو بکشن، ضمنش متوجه شدم که تعدادی از اینها حقیقتا اغفال شدن. من رفتم خدمت حضرت امام عرض کردم که آقا من دارم به جرائم اینها رسیدگی میکنم، ولی چند احساسم اینه که تعدادی از اینها واقعا اغفال شدن، اینا قابل اصلاح هستن، شما اجازه بدید اینایی که مجرم هستن عفوشون کنید. امام با 2 شرط فرمودن من موافقت میکنم با این پیشنهاد شما. یکی این که واقعا خودت احراز کنی که اغفال شدن. دوم اطمینان داشته باشی که خیانت نمیکنن. گفتم قبول کردم و آمدم باز یه بررسی کردم، دیدم حدود تو ذهنم هست حدود بله 20 نفر از اینها رو که تو کودتا شرکت داشتن خلبانم بودن و حالا شاید بعضیشون هم خلبانم نبودن، ولی به هر حال 20 تاشون رو من احراز کردم که واقعا اغفال شدن.
عشق به امام بود که به فکرشان انداخت باید برای شناساندن بیشتر افکارش کاری بکنند. نام خمینی بر لبها بود، عشقش در دلها، اما هنوز کسان زیادی بودند که با عمق افکار و عقاید او آشنا نبودند.
در همون ماهای اولیه پیروزی انقلاب بود که هنوز امام قم تشریف داشتن، تهران نیامده بودند، با عده‌ای از دوستان تصمیم گرفتیم یک تشکیلاتی رو در قم راه بیاندازیم برای نشر افکار امام. چون عرض کردم در اون موقع، در اون تاریخ، حتی بعد از پیروزی انقلاب هم در قم یه مقداری افکار امام نیاز به ترویج داشت. اجمالا میخوام بگم، خیلی باز نمی کنم این مسئله رو، قابل شاید طرح نباشه. ما با کمک چند تا از دوستان، آقای خدمتتون عرض کنم که مرحوم شهید حقانی بود، آقای موسوی تبریزی بود، آقای فهیم کرمانی بود، آقای جعفری گیلانی و بنده، اینها هسته اولیه دفتر تبلیغات رو ایجاد کردیم و هدف اون هم از تأسیس این دفتر در واقع نشر افکار امام در حوزه و در کشور و حتی خارج از کشور.
وزارت اطلاعات در واقع بعد از حدود 6 سال از پیروزی انقلاب تأسیس شد. در اواسط سال 63 بعد از اینکه مشورت کردن با مقام معظم رهبری راجع به وزیر اینها، به هر حال به این نتیجه رسیدن که بنده رو معرفی کنن برای وزارت اطلاعات.
از توفیقاتی که ایشون داشت در تمام کارهایی که منصوب شدن ایشون از طرف حضرت امام رحمت الله علیه یا از طرف مقام معظم رهبری، هر کدوم از مشاقلی رو که عهده‌دارش می‌شدن، من تا به امروز عدم توفیقی توش ندیدم.
اواخر سال 67 بود. یه روز به جهتی که ما نوع کارمون یه جور بود که جماران و جای دیگه رفت آمد داشتیم، مشکل ترددی هم نداشتیم، یه نامه ای رو دفتر به من دادن از طرف آقای رئیس‌جمهوری، گفتن اینو بدید به آقای محمد علی انصاری دفتر حضرت امام، بدن به حضرت امام. ظهر بود، من رفتم جماران، دیدم که آقای انصاری نیست. گفتم کجاست؟ منزلشون چون نزدیک بود، گفتم منزل نماز بخونن. گفتم آقایشون قرار گذاشته بودن من باید میگم. گفتن نامه رو بدیم. گفتم نه، به من گفتم بدیم به خود آقای انصاری. واشتیم تا ایشون نمازش خوندن، اومد تقریبا ساعت 1 شد و 1 خورده شده بود. ما این نامه رو دادیم، از محتواش هم خبر نداشتم من. اومدم ساعت 2 بعد از ظهر دیدم که اخبار اعلام کرد که بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات که به حضرت امام پیشنهاد داده، حضرت امام با عفو و بخشش زندانیا به جز 900 تاشون فکر میکنم با پیشنهاد عفو ایشون موافقت کرده. یعنی کمتر از 1 ساعت این نامه به دست امام رسیده، تو رسانه ها پخش شده. این برای من جالب بود، برای خیلی دوستان دیگه چیز بود که اولا که وزارت اطلاعات پیشنهاد دهنده چیز نبود، خیلی از آیون زنگ زدن انتقاد کردن که چرا اینجوری شد. من پیشنهادم به حضرت امام دادم، تصورم میشد که حضرت امام مثلا با برخی از آقایون صاحب نظران مشورت کنه، ولی حضرت امام اینقدر این اعتماد داشت به وزارت اطلاعات، به شخص وزیر اطلاعات، که میدونست که ایشون کار غیر کارشناسی نکرده، اگر پیشنهاد عفو داده بعد از کارشناسی دقیق انجام شده.
تمام تلاششون این بود که اولا جلب رضایت حق رو بکنن و بعد هم طبق دستورات حضرت امام مو به مو کار خودشون رو انجام بدن و با نتیجهش هم هیچ کار نداشتن. ایشون حتی اگر تهدیدی هم به ایشون میشد، ایشون باز دست از کار خودشون بر نمی داشتن.
هر جا که احتیاج به همتی باشد آستین بالا می زند. برکت زندگیش از اسلام و انقلاب است و برای همین جان و مال و وقت خود را برای آن نثار می کند. در همین مسیر است که هم خدمت به خلق خدا برایش میسر می شود و هم نزدیکی بیشتر به مردان خدا. وقتی به سرپرستی حجاج منصوب می شود، فرصت دوباره ایست تا از نزدیک با آن مرد عالم و روحانی که وصف کمالات او را بسیار از رهبر انقلاب شنیده است آشنا شود. نور چهره آیت الله بهجت از روشنی درونش حکایت دارد.
روز 24 فروردین سال 70 بود. جناب محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، ایشون تماس گرفتن، گفتن که مقام معظم رهبری پیغامی برای شما دارن که باید به شما منتقل کنن. من رفتم دفتر مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری فرمودن که به فلانی بگید با توجه این که حاج احمد آقا استعفا دادن، شما کارهای حج رو، مقدمات سفر حج رو فراهم کن بدون اینکه حال حکمی داشته باشیم. شاید هم مثلا مسئولیت بعثت به شما واگذار بشه، ولی حالا شما فعلا برو کارهای مقدماتیشو انجام بده تا ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته. ایشون فرمودن که اتفاقا مقام معظم رهبری برای اینکه مسئولیت به شما واگذار کنه استخاره کرده و این آیه آمده: یومنت او کل اناسن به امام هم فمن اوتیه کتابه به یمینه و اولایی اقرامون کتاب و رای زمان فتیر. خب آیه خیلی مناسب هم هست با امامت حج و سرپرستی حجات، آیه مناسبی هست.
یوم ندعو کل اناسن
بعد ایشون گفتن ایشون یه به شکل خاصی استخاره میکنن، روش خاصی دارن که آیه دیگری هم در چند صفحه بعد ملاحظه میکنن، اونم ملاحظه کردن باز این آیه آمده: هنالک الولایت للحق و خیرون ثوابن و خیرون عقبا، که هر دو آیه خیلی خوب بوده و ایشون چنین تصمیمی رو بعد از این استخاره گرفتن. بعد فرمودن که خب من که نمیتونم همه کارا رو خودم انجام بدم، بخیر شما واسه بپذیرید که کارها انجام بشه دیگه، کمک کنید.
بنده به عنوان یک خادم کوچک یا کوچکترین خادمین حج انشاءالله امسال در خدمت عزیزان هستم و دوست دارم که همه یه کسانی که در این رابطه کار کردن و تجربه دارن ازشون استفاده بشه و انشاءالله یک حجی که مورد رضای خدا و امام زمان علیه السلام هست به بهترین وجه انشاءالله انجام میشه.
من میخواستم اون سال اولی که در دوران رهبری مقام معظم رهبری هست حجی که در خور شأن جمهوری اسلامی است برگزار بشه، هرچند برای من خیلی فشار داشت. رأس ساعت 4 بعد از ظهر روز ششم ذی‌الحجه سال 70 مراسم آغاز شد. با به تعبیر ما وزیر شعار خدا رحمت کنه آقای مرتضی فر شروع کرد الموت امریکا الموت اسرائیل، و در حالی که یه ربع قبلش اینها موافقت کرد، یعنی جمعیت در واقع مستقر شده بود، قطعنامه براءت خونده شد.
تو اون ایام مکه و مدینه قفل میشد به خاطر مراسم براءت، تمام نیروهای نظامیشون و انتظامیشون میدن بسیج میکردن، همه پیچیده بود که اونجا به خاطر ایران، یعنی یه ابهت خاص خودشو داشت.
بعد از قطعنامه نوبت به پیام مقام معظم رهبری به مراسم و حجاج بیت الله الحرام رسید که اون سال در سال اول پیام مقام معظم رهبری رو آقای ناطق نوری در میدان معابد قرائت کردن و ترجمه عربیش رو هم آیت الله تسخیری خوندن و بعد از اون شعارها شروع، شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، و بعدم بنده سخنرانی مستقلی کردم و با آرامش تمام به حمد الله مراسم پایان یافت.
یا ابن رسول الله، ما در محبت وحی و در کنار خانه خدا و در محضر شما به نمایندگی از مردم مسلمان و مقاوم ایران و همه مسلمانان بیدار جهان برای احیای یک اصل فراموش شده اسلام، یعنی اعلام براءت از مشرکین و ملحدین، در این هوای گرم این اجتماع با شکوه را ترتیب داده ایم.
ما رفتیم عرفات، محرم نبودیم ولی لباس احرام پوشیده بودیم، حوله احرام پوشیده بودیم. بعد از مراسم گفتیم که حالا بیام دیگه مکه، چون محرم که ما نبودیم، که قرار بیام مکه، فرداش بیام منا مثلا. ما سوار ماشین ها شدیم، سعودی ها هم حفاظت میکردن، میامدن همراه بودن، ماشین های زیادی همراه ما بودن. اومدیم تو مسیر مشعر موندیم.
من داشتم از مشعر با یکی از این پاسدارامون با وانتبار پشت وانتبار یه وانتبار جلوش گرفتیم، ماشین اون گیر کرد نتونست بیاد، ماشینی که با محافظین بودن. بالاخره توی وانتبار صاحب وانتبار گفت شما کی هستی؟ گفتم ری شهری هستم. گفت نه خب دروغ میگی، ری شهری نیست. گفتم که حالا چجوری بگم دیگه، هستم. گفت یعنی این همه بند و بساطه که اینجا راه انداختن تو راه انداختی؟ گفتم آره، فردا بیا بیسه ببین. میگه آخه یه کسی که این کارو میکنه حالت با یه وانتبار سوار میشه.
این بنده خدا حالش عوض شد دیگه، از اون حالت شوخی خارج شد، گفتش که من یه دانشجوی سوریم، اینجا درس میخونم، با این وانتم هم کار میکنم. من شنیده بودم که امام خمینی توی خونه محقر و کوچیک زندگی میکنه، هیچ وقت باورم نشده تا الان. الان که شما رو تو این وانت شکسته خودم خراب خودم میبینم، اونو باورم شد.
سال آخر که میخواستیم بیایم، اون صاحب اون مکانی که به اسه در اونجا بود اومد دیدن ما، و این تابلویی که ملاحظه میکنید و از پرده خانه کعبه است، و تنها اون سالم بود این به من هدیه داده شده بود، من این رو هدیه خدا دونستم که چون پرده خوده، چون این پرده ها دو جور پرده است، یه پرده که اهدا میکنن و به کعبه نبوده یک سال، فقط نو هست، ولی این نو نیستش، از این پارچه هایی هستش که به کعبه بوده، یعنی پوشش کعبه بوده، و آیش هم پیام خیلی قشنگی داره، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من بگو که من آمرزنده و مهربان هستم. مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع بزرگواری افرادم دیدنش، شون گفت یه حج یه نفر از اینایی که تو میبری حج قبول باشه برای تو بس. آره انشالله که اینجور باشه.
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام را دوست دارد. از کودکی در همانجا بزرگ شده. هر بار از کنارش رد شده دست احترام به سینه گذاشته. در لحظه ها و سال های عمر فراوان به زیارتش آمده و حاجت گرفته. این آستان برایش آشنایی بزرگوار و عزیز و صمیمی است. شاید برای همین است که افتخار تولیت آن نصیبش می شود.
من خداوند منان را سپاسگزار هستم که توفیق خادمی این بزرگوار رو پیدا کردم. تصور من این است که خدمت به این بزرگوار بالاترین برکات رو به همراه داشته.
در ایامی که در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در طول بیش از ربع قرن که از رهگذر مدیریت ایشون ما شاهد تحولات چشمگیری به حمد الله و المنه بودیم که امروز درخشش کانونهای نورانی مثل حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام، دانشگاه قرآن و حدیث، مجتمع آموزشی حکمت و سایر مراکز ارزشمند از اون نمونه هسته.
مقام معظم رهبری توسط آقای محمدی گلپایگانی پیغام دادن که بپذیرم، منم پذیرفتم. مسئولیت رو در تاریخ 20/1/69 بنده حکم تولیت این آستان رو حضرت ایشون برای بنده صادر کردن که محورهای اصلی این حکم این چند تا نکته بود: حراست از موقوفات و عایدات آستان که دچار مشکل بود در این گزارش، عمران و نگهداری آستان و احداث ابنیه لازم، انجام خدمات برای زائران و مجاوران، 3-4 گسترش معارف اهل بیت و 5 خدمت به محرومین و مستضعفین، 6 جلوگیری از سوء استفاده. این 6 تا محور تو حکم مقام معظم رهبری در اون سال برای بنده. نقطه عطف بعد از گرفتن حکم از مقام معظم رهبری حکم تولیت در تاریخ 20/2/69، یعنی حدود 1 ماه بعد از این حکم، یه مراسمی برگزار شد در باغ توتی. چون جا نداشتیم که برای مراسم، دعوت کردیم از مردم و بزرگان ری برای این جلسه. من اونجا عرض کردم که ما اینجا یه برنامه کوتاه مدت 6 ماهه داریم، یک برنامه بلند مدت 10 ساله که در کوتاه مدت اساسنامه تشکیلات و اقداماتی که میشود عاجلا انجام داد انجام میدیم و در 10 سال طرح توسعه که خداوند توفیق داد که در هر دو قولی که داده بودیم به حمد الله روسپید باشیم. اولین جلسه مجلس احیاء شبهای ماه رمضان سال 21/12/71 در شبستان آیت الله مرحوم آیت الله کاشانی، یعنی بالا سر حضرت عبدالعظیم، هیچ جا دیگه نداشتیم اون موقع. تا اون موقع هم اصلا احیایی نبود. اینم خیلی چیز عجیبیه که آستان مقدس، حالا خیال میکنید شبای احیایی که میبینید اینجا چه خبر هستش، آستان با این جمعیت فوق العاده ای که در داخل و مصلی و خارج از مصلی اطراف هست، اصلا تا قبل از سال 71 اصلا شبهای احیا خبری نبود اینجا. اولین جشن ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام در تیر ماه 81 در آستان برگزار شد. تا اون موقع جشن ولادتی هم برای حضرت امکان نداشت، یعنی جایی نداشتیم که بخوایم ما جشن بگیریم. در طول این مدتی که ما مدیریت کردیم این هم قسمت اقتصادی آستان و هم قسمت طرح توسعه رو در کنار کارهای دیگری که داشتیم و مسئولیت‌های دیگری که داشتیم، مجموعاً 34 پروژه به سامان رسید که در واقع 26 پروژه در داخل آستان و 8 پروژه هم در خارج آستان، این پروژه‌های ساختمانی طرح توسعه انجام شد.
چیزی که بیش از هر چه به آن علاقمند بود، شناساندن حکم الهی بود. آموختن قضای اسلامی برای مردان جوانی که می‌خواستند حالا بر اساس اسلام در دادگاه‌ها حکم برانند، هیچ چیز مهمتر از این نبود که فرامین قضایی و اخلاقی اسلام را به خوبی بشناسند. احتیاج به تربیت نسلی داشتند که با نگاهی عمیق و پژوهشگرانه به اسلام نظر کند. به فکر تأسیس دانشگاهی افتاد. یاد آن سالهای نوجوانی در قم بود، همان زمان که باید خودش به تنهایی جستجو می کرد تا مسیر مناسبش را بیابد. تصمیمش را عملی کرد. راه اندازی دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث. دینی بود که باید به روزگار جوانی خودش ادا می کرد و حالا هزاران جوان در سرزمین انقلاب اسلامی می توانستند از آن بهره بگیرند.
تأسیس دارالحدیث حرکتی است در جهت جهانی کردن معارف اهل بیت که همون در واقع معارف قرآن هم هست. به فضل خدا تلاش ما این است که ما بتوانیم این سخن نورانی امام هشتم علیه السلام که فرمود رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کند بنده ای که زنده کند امر ما را. امر اهل بیت چیه؟ همه حکومت اونهاست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم.
ایشون یک مؤسسه بسیار بزرگ علمی فرهنگی ایجاد کردن که اساس علمی کار با ایشون بوده. همین دارالحدیث تنها مجموعه حدیثی فعلی شیعه در جهان اسلام هست. یعنی ما مجموعه حدیثی شیعه بزرگ دیگری در هیچ کشور دیگری نداریم. در ایران هم قبل از اینکه ایشون تأسیس بکنه نداشتن.
احاطه به قرآن ایشون هم که واقعا مثال زدنی، حالا توی جلسات تفصیلی که داریم اون نمونه های متفاوت قرآنی که ارتباطش با هم پیدا میشه و گاهی اوقات از هیچ واژه مشخصی نمیشه به این مفاهیم رسید، این برمیگرده به حافظه قوی و فوق‌العاده ایشون.
حافظ کل قرآن هستن. تسلط ایشون بر منابع روایی شیعه و همچنین عامه خیلی در درسشون تأثیر مثبتی گذاشته و بالاخره اشرافی که ایشون به منابع روایی دارن، به روایات دارن و اون بحث حفظ قرآنشون، اینها همه در درسشون متمایز میکنه.
در حدیث ایشون خبره و متخصص کاملن. علاوه بر فقه و اصول که رشته تخصصی و اصلی حوزوی ایشون هست، در حدیث به صورت کامل کار کردند.
تلاش فراوان ایشون به استفاده از فرصت هاست، یعنی کاملا مشهوده در طول این 25 سال این رو آدم احساس میکنه که از منظر علمیه و روند پژوهشی حدوداً هیچ فرصت هدر رفته نداره.
مردی پرکار، خستگی ناپذیر و ارادتمند بدین.
یک نمونه ناب از شیعیان مخلص اهل بیت علیهم السلام.
از بحث صبر و حوصله ایشون خیلی در واقع بنده خودم متأثرم.
بسیار خودساخته است.
خصوصیت سلیم و نفسی در نظر من یک ویژگی ممتازی داره.
بنده ای خدا ترس، مدیری آگاه، خادم با اخلاص قرآن و عنصری ولایت مدار.
به گذشته که نگاه می کند، فاتحه ای نثار روح پدر می کند. پدری که او را طلبه کرد. از همان اولین روز طلبگی تا به امروز طلبه اسلام و مسلمین است. چه در هنگام درس گفتن، چه نشستن بر مسند قضا، چه در تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، چه در وزارتخانه و دانشگاه، طلب از خدا می کند و مدد به خلق خدا می رساند. عمری اگر به برکت صرف شد، از دعای سحر بود که به طلوع انقلاب رسید. باشد که به فرج موعود متصل گردد.